بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. موضوعی را که به مناسبت انقلاب فرهنگی دو روز گذشته صحبت کردم، در اطراف این مطلب بود که اسلام انسان را دو بعدی می‌بیند و دنیاهای امروز، چه دنیای کمونیست و چه دنیای غیر کمونیست، یک بعدی می‌بیند. به عبارت دیگر، اسلام انسان را یک موجودی می‌داند که از یک طرف از زمین خلق شده، از گل خلق شده، از لجن متعفن خلق شده و دارای غرایز حیوانی است، و از طرف دیگر میگوید خلیفت الله است، جانشین خداوند است، دارای روح پروردگار است، آزادی و اختیار دارد، عقل دارد، امانت دار خدایی است و دارای وجدان اخلاقی. بنابراین یک کفه انسان شأن حیوانیت است و کفه دیگرش تعالی روحانی. بر اساس اینکه اسلام انسان را دو بعدی می‌بیند، تمام مقررات او را با رعایت دو بعدی قرار داده و خلاصه میگوید لیس منا من ترک دنیا لآخرته او آخرته لدنیا. پیرو مکتب ما نیست اون کس که دنیایش فدای آخرت یا آخرتش فدای دنیا گردد. و در قرآن هم به یک بعدی ها می تازد و می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اون وقت در مقام بیان یک بعدی و دو بعدی، دیروز در باره غریزه قدرت طلبی صحبت کردم که دنیای یک بعدی قدرت را فقط برای شهوات و تمایلات ناروای خود می خواهد، اما در اسلام قدرت یک قسمت کوچکش برای اداره امور مادی و عمران و آبادی زندگی است و قسمت اعظمش در دست اولیاء دین برای اقامه عدل و احیاء حق و حمایت از مظلوم و کوتاه کردن دست ظالم. اما امروز وعده کردم برای شما به خواست خداوند درباره امنیت صحبت کنم، از نظر دو بعدی بودنش در اسلام و یک بعدی بودنش در دنیا و اشتباه دنیا که امنیت رو یک بعدی قرار داده و پیروزی اسلام در امنیت دو بعدی. حالا برای بیان این مطلب، اولا مسئله امنیت برای تمام کشورها و ملتها یک امر مسلم قطعی حیاتی است. با نبودن امنیت هیچ چیز اداره نمی شود، محصل نمی تواند درس بخواند، معلم نمی تواند درس بگوید، کشاورز نمی تواند فلاحت کند، تاجر نمی تواند تجارت کند، اداری لشکری کشوری نمی تواند به کارش برسد. تمام شؤون مملکت نیاز به امنیت دارد و بدون امنیت فلجه. حالا باید گفت ناامنی از کجا سرچشمه میگیرد؟ ناامنی مال غرایز حیوانی ماست، یعنی ناامنی مربوط به گناه و منشأ گناه غرایز. عقل ما گناه نمی کند، وجدان اخلاقی گناه نمی کند، گناه مال غریزه شهوت، مال غضب، مال انتقام جویی، مال حب مقام، مال حب ثروت، مال تفوق طلبی، مال شهرت دوستی. خلاصه غرایز است که ما رو به گناه وامی دارد. شدت شهوت، زنای به عنف، علاقه شدید به مال، دزدی مال مردم، عشق شدید به مقام، متهم کردن رقیب. خلاصه اون چه جرم و جنایت شما در دنیا ببینید مربوط به غرایز. آیا غرایز رو می شود از بین برد؟ نه. آیا غرایز رو مصلحت اصلا از بین بره؟ نه. بدن انسان غضب میخواد، انتقام میخواد، شهوت باید باشه تا نسل بمانه، قضا میخواد، آب میخواد، عشق به تفوق و برتری میخواد، اینا همه باید باشه. فقط مطلب اینه باید غرایز رو مهار کرد که به اندازه مصرف بشه. شهوت باشد در مورد زن قانونی، دنبال زن مردم و زنای اونس ندود. حب مال باشد از مجرای کاسبی مشروع، دنبال دزدی اموال مردم نرود. غضب باشد برای دفاع از ناملائم و به نام انتقام جویی جنایت نکنه. اینو میگن مهار کردن غضب. هم غضب هست هم مهار بشه، هم شهوت هست هم مهار بشه. ولذا اینو در اصطلاح علمی میگن تعدیل غرایز. ببینید ما رودخانه داریم و رودخانه باید مزارع رو مشروب کند، گاو و گوسفند آب بخورد، باغات مشروب شود، خود مردم استفاده کنند. حالا یه وقت میبینی این رودخانه طغیان کرد، مزرعه رو برد، باغ و برد، 2000 گوسفند و آب برد، اون بچه خام میگه آقا جان ما اصلا رودخانه نمیخوایم. چطور رودخانه نمیخوایم؟ آخه این رودخونه خیلی به ما سد بزد. نمیشه گفت رودخونه نمیخوایم، باید رودخونه رو ادارش کنیم. ادارش اینه مهندس بیاریم برای ما پی بریزه، سد ببنده، پشتش دریاچه. حالا اگرم یه دفعه سیل آمد طوفان، دریاچه مثل سد سکندر ایستاده و پلش جلو دیوانگی رودخانه رو گرفته. رودخونه هرچی میخواد دیوانگی کنه بکنه، هیچ خطر نداره. فقط کت خدا میاد میگه 24 ساعت 40 سنگ آب لازم داریم، جنوب غربی ده رو آبیاری کنیم. 40 سنگ درجه رو وا میکنه، ساعت 24 ساعت، تا 24 ساعت تمام شد دریچه رو میبنده. اینی میگن رودخونه رو مهار کرد. هم آب داریم هم خطر نداریم، هم آب داریم هم گوسفندا رو آب نمیبرد. شهوت باید مهار بشه، غضب باید مهار بشه، انتقام باید مهار بشه. شهوت باشد ویرانی نکند، طغیان نکند. این قدرت مهار چیه و چجوری مهار کنیم؟ در دنیای مهندسی و سدبندی ابزار مهار آهن، فولاد، تیر آهن، میل آهن، سنگ، سیمان، تخته قالب‌گیری، سد ریختن بتونی، این مال اینا. ما رودخانه غضب و شهوت و انتقام رو با چی مهار بکنیم؟ اینجا دو تا بحثه. یه بحث دنیای یک بعدیه، روسا، انگلیسا، آلمانا، امریکا، سوئد، نروژ، دانمارک. میگه آقا شما این شهوات و غرایز رو میخواید با چی مهار کنید؟ میگه مصالح ساختمانی مهار شهوات: یک، قوانین جزایی، دو، دادسرا، سه، بازپرسی، چهار، پلیس، پنج، زندان، شیش، شلاق، هفت، شکنجه، هشت، تیرباران. همین بالا همین. میتونی مهار کنی؟ میگه نتونستی. ما با پلیس و سرنیزه و شلاق و قانون حد اکثر میتونیم تو خیابون جلو خلق الله رو بگیریم تو گوش کسی نزنه، اما این همه ناپاکی های محرمانه اتفاق میفته و امریکا نمیتونه جلوشو بگیره، نمیتونه، بیچاره، بدبخت، ناتوان، قادر نیست. خب بیا به اسلام بگو اسلام شما با چی مساله ساختمانیتون چیه؟ میگه ما انسان رو دو بعدی میدانیم، یک بعد ایمان درونیش، یک بعدم شلاق و قوانین کیفریش. ما که میخواییم جلو گناه رو بگیریم، اول میریم تو بعد درونیش، ایمان به خدا را میسازیم، اعتقاد به قیامت رو درس میدیم، مسئولیت رو در پیشگاه خدا به این میآموزیم. اصلا ما یه کاری میکنیم که این فکر گناه نکند. 80% رو با بعد ایمان درست میکنیم، یه 20% که باقی میمونه با قوانین کیفری و شلاق و پلیس و زندان. این مال دو بعدی، اینم مال یک بعدی. حالا آیا اینهایی که یه بعدی هن قصه میخونن که چرا بعد معنوی رو از دست دادیم. خیلی زیاد قصه میخورن، مخصوصا دانشمندان عالی قدرشون که اینها عقیده دارن بر اثر بی‌اعتنایی به شأن معنوی این همه الان خرج میکنن برای امنیت و باز هم علت دوام بدبختی روی بدبختی و گناه روی گناه مردم را احاطه کرده است. اینجا یکی از دانشمندان نوشتم براتون میخوانم، میگه مال امریکاست، میگه مگر زندگی عصر حاضر سطح فکری و اخلاقی را تنزل نداده است؟ چرا باید 7 سال چندین بیلیون دلار، نه میلیون ها، بیلیون، چرا 7 سال چندین بیلیون دلار برای مبارزه با جنایتکاران در امریکا صرف شود؟ چرا باید در برابر چنین خرج گزافی باز هم دزدان و راه زنان به بانک ها حمله ببرند، مأمورین انتظامی را بکشند، کودکان را بدزدند و مقتول یا گروکشی نمایند؟ جای اون دارد که با مشاهده سیر قهقراهی تمدن از خود بپرسیم آیا منشأ این انحطاط خود ما و تشکیلات ما نیست؟ پرتگاه بین کمیت و کیفیت عمیق‌تر شده. این همون بحث معنا و ظاهره. پرتگاه بین کمیت و کیفیت عمیق‌تر شده، ماده کاملا از معنا جدا مونده و ساختمان عضوی و اعمال بدنی حقیقت بیشتری از جنبه های معنوی و جهات روحی به خود گرفته است و این خطای تمدن ما را به راهی انداخته که علم را و صنعت را به پیروزی رسونده و انسان و انسانیت را به اضمحلال کشنده. این بدبختیه. اینو دانشمندان غربی خوب میفهمن الان که آقا امنیت را اگر بخوایم حفظ کنیم باید قدرت مادی و معنوی دوش به دوش هم باشد، هم خدا باشد، هم قرآن باشد، هم ایمان باشد، هم شلاق باشد، هم پاسبون باشد، هم زندان باشد. 90% مردم رو خدا و ایمان نگه بدارد، 10% عرازل و اوباش را شلاق و زندان. نه این که همه شلاق، امریکا همه شلاق، همش پاسپورت، انگلستان تمام شلاق، قوانین جزایی و کیفری، صحبت ایمان به خدا، صحبت درس وظیفه شناسی و احساس مسئولیت در مقابل خدا نیست، همین مادیات. و لذا تو کتاباشون هم خیلی از دانشمندان نوشتن. حالا ملاحظه کنید اسلام برای امنیت چی داره؟ اولین آیه ای که عرض کردم، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. چی امنیت داره؟ چه در دنیا چه در آخرت؟ میگه کسانی امنیت دارن، یک، ایمان به خدا داشته باشند و دو ایمانشون آلوده به ستم نشود. یه روایت جالبیست در اینجا، این روایت میگوید وقتی این آیه نازل شد مسلمونا خیلی قصه دار شدند و رضی انه لما نزلت شق ذالک علی الصحابه، خیلی سنگین آمد، آمدن حضور پیغمبر و قالو ایونا لم یظلم نفسه، این که خدا میگه امنیت مال کسیست که ایمان داره و ظلمم نکنه، کدوم یک از ما ظلم به نفس نکرده ایم؟ فقال صلی الله علی لیس ما تظنون، اونی که شما گمون کردید که خدا میگه ظلم نکنه یعنی ظلم به نفس، اون نیست. انما هو ما قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پیغمبر گفت این که میگه مؤمن باشید و ایمانتون آلوده به ظلم نشه یعنی مشرک نباشید. اون وقت خود پیغمبر میفرماید و لیس الایمان به ان یصدق به وجود صانع الحکیم و یخلط و بهات تصدیق الاشراق و به، ایمان این نیست که بیای بگی خدا راسته و بعد مشرک بشی. پس اگه امنیت میخوای باید یک ایمان داشته باشی، دوم ایمانتون به ظلم شرک آلوده نشه. ظلم شرک چیه؟ ریا، خودنمایی، طمع، هواپرستی، اینا نباید باشی. اگه هم هواپرستی هم خداپرست، مشرکی، فایده نداره. هم ریا داری میخوای مردم گول بزنی هم مؤمنی، فایده نداره. باید ایمانت منزه باشد از آلودگی شرک تا امنیت پیدا بشه. پس بنابراین منشأ ایمان امنیت ایمانیست، منشأ امنیت ایمان واقعی و اعتقاد درونیست. یک روایت بسیار عالیست از علی بن ابی طالب میخونم براتون ترجمه میکنم. این روایت شاهد همین مطلب است. علی علیه السلام میفرماید من استحتمت لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اقتفرت و فقد ما سواها. کار خوب خیلیه، عیادت مریض، انفاق به فقیر، یتیم نوازی، احترام به مردم، تشییع جنازه، شرکت در جماعت، اینا همه کارهای خوبه، آدم خوب خیلی از این کارا رو بکنه. اما علی ابن ابی طالب به دوستانش میفرماید دوستان من، اگر یک نفر محکم و قرص یه دونه کار خوب رو انتخاب کنه بین من و خودش و خدا، من اینو قبول میکنم. همون یکی بگه یا امیر المؤمنین من نمیتونم خیلی کار خوب بکنم، هم نماز جماعت برم، هم نماز مستحب بخونم، هم عیادت مریض برم، هم تشییع جنازه برم، هم به مردم خدمت کنم، نمیتونم عمرو. اما من یک کار رو به شما وعده قطعی میدم و اون اینه که در تمام دوران زندگی مقید باشم هفته یه روز برم تو بیمارستانها، از بیماران عیادت کنم، برای اینا یه تحفه‌ای ببرم دلشون رو شاد کنم. علی میگه من کافیه برام، شیعه من یه کار خوب و قرص انجام بده. من استحکمت لی فی خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اقتفرت فقد ما سواها،
از بقیه صرف نظر کردم، ولی شیعیان من بدونید من از دو چیز نمیگذرم: ولا اکتفر و فقد عقل ولا دین. نه حاضرم عقلتون رو پایمال کنید و نه حاضرم دینتون را نادیده بگیرید. این دوتا قابل گذشت نیست. چرا؟ میگه لأن مفارقت الدین مفارقت الامن فلا یتحنع به حیات مع مخافه. برای این که اگر از دین جدا شدید یعنی از امنیت جدا شدید و زندگی ناامن زندگی گوارا نیست. ببینید علی امنیت رو برده رو پایه دین. اصلا صحبت از اداره شرطه، شهربانی، شلاق، زندان، محکمه، هیچ. مکتب اسلام امنیت بر اساس ایمان و تربیته. میگه اگه ایمان نباشد، اگر دین نباشد امنیت نیست. امنیت به تمام معنا که نباشد زندگی گوارا نیست. شما خیال میکنید فقط امنیت اینه کسی مال تو نبرد یا تو رو نکشد یا پوشت نده؟ امنیتی که در پرتو دین میاد اینه دیگه دنبالت غیبت نمی کنن، تهمت نمی زنن، نسبت ناروا نمیدن، فحشت نمیدن، به تو بدگمان نمیشن، در زندگی سوسه نمیدوانن. اینا همه امنیته. الان خبر میارم برای تو که امشب افطار یه جایی منزل یکی از دشمنان تو فلان و فلان و فلان و فلان وعده دارن افطار. یه او حواست پرت شد، میگه عجب خونه او، اینم اینا همشون با من بدن، همش دلت میتره. امشب چی میگن؟ چه توطئه‌ای برای من میچینن؟ امشب چقدر دنبال من فحش بدن؟ اینا برای چیه؟ برای اینکه اطمینان نداری اون آدمای متدینی باشن. اما اگر بدانی واقعا متدینن، حالا یختم از تو رنجیدن، باشی فحش نمیدن، تهمت نمیزنن، غیبت نمی کنن. امنیت حسابی در پرتو دینه. اون وقت جمله دومش هم درباره عقل می فرماید: و فقد العقل فقد الحیات ولا یغاث الا بالاموات. اگر چون که عقل نباشه حیات انسانی نیست، حیات حیوانیه. یا مرده، آدم مرده است، زنده است به حیات حیوانی، مرده است از نظر حیات انسانی. پس دانستید اسلام پایه امنیت رو روی ایمان برده. این افتخاره. باز یه روایت دیگه براتون بخونم که اینم کاملا شاهده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید ان العاقل یتعظ بالادب والبهائم لا تتعظ الا بالذر. می گوید آدم عاقل رو با تعلیمات اخلاقی و ادب باید درستش کرد، باید تربیتش کن. این حیوانه که فقط باید شلاقش زد. اگر بنا شد امنیت تو یک مملکت فقط به ضرب شلاق و سرنیزه و پلیس و زندان باشد، به نظر علی ابن ابی طالب اونجا محیط حیوانات است. محیط انسان رو باید با انسانیت اداره کرد و امنیت رو از راه تعقل و تفکر و توجه به حق و احساس مسئولیت. اما خب تمام مردم چون از راه دین درست نمیشن و خواه ناخواه در اجتماع افراد بد پیدا میشه، لذا در اسلام 90%، 85% امنیت ناشی از عقیده و ایمان و باور و دین مردم است، 15%، 10% وابسته به شهربانی و زندان و شلاق و مجازاتی. این اصلی که در اسلام در باب امنیت مال دو بعدی. حالا بیایید الان دنیا رو ببینید که در چه بدبختی و مصیبتی به سر می‌برد انسان یک بعدی. چه امنیت فرد رو بخواد حفظ کنه، چه امنیت دنیا رو. خودی امنیت دنیا غیر از این است که من عبامو کسی نبره، شما رو چپ شده کسی نبره. امنیت دنیا دولت قوی به دولت ضعیف زور نگوید، ابر قدرت ها به دنیا نتازند و جنگ جهانی به وجود نیاورند. امنیت از ترس، ملل ضعیف دچار ترس نباشند مثل ما. ما الان در مقابل امریکای جهانخوار امنیت نداریم. چه امنیتی؟ امنیت از ترس. دیگه کشتی ها رو آوردن، تفنگ دریاداران دریایی آمدن. البته ملت ایران مقابل ایستاده و تمام مردمش به عنوان یک ارتش 20 میلیونی برای حفظ استقلال و جمهوری اسلامی و حفظ حریم دین ایستاده و مقاومند. اما این به اون معنا نیست که ما از شر امریکا امنیت ترس داریم. خب امنیت نداریم دیگه. این بی امنی برای چیه؟ سازمان ملل یه وقت اومده بود بحث کرده بود، گفته بود ما باید علاوه بر حفظ امنیت مال مردم، جان مردم، کشور مردم، آبروی مردم اقدام کنیم. ما باید مردم رو از ترس امنیت بدیم و کشورهای ضعیف باید امنیت از ترس داشته باشن. و الان بلای جان کشورهای ضعیف این ابرقدرت های دیوانه مست جنایتکار که علت دوام کشورهای ضعیف از دست اینها در عذاب هست. حالا بیاید یک نکته ای رو میگم در باب امنیت، خوب دقت کنید و اونایی هم که اهل دقتید ارزش اسلام را و ارزش این دین دو بعدی را در مقابل پستی افکار دنیای متمدن امروز بسنجید. و اون بیان که میخوام عرض کنم اینه: آقایان، بانوان، پلنگ ها، ببر ها، شیر ها، عقرب ها، زنبور ها، مار ها، امنیتشون رو با چی حفظ می کنن؟ ببر و پلنگ و شیر با چنگال و دندان، عقرب و زنبور و مار با نیش و زهر. این عقرب که از سوراخ در آمد را می افته، دومش آماده به حال آماده باش. قوی این وقتی تو سوراخش خوابیده که اینجور دومش خورسیست، دومش افتاده آویزون خوابیده. حالا که اومده بیرون میگه اگر برخورد کردم به دشمن به حال آماده باش نیش رو فرو کنم. مارشم همینطور، زنبورشم همینطور، ببرشم همینطور، پلنگشم همینطور. دو تا ببر مقابل هم، این ببر دهن دره می کند، دندونهای تیزش را نشون می دهد به اون یکی و می گوید می برم جلویت را. این یکی چنگالا را نشون میده، هی ناخونا را در میاره و میبره تو، میگه شکمت را پاره میکنن. پس ابزار امنیت برای گرگ و پلنگ، برای زنبور و عقرب، دندان و چنگال و نیشه. ما انسانی ها، انسان باید ابزارمون برای امنیت چی باشه؟ از پیغمبر میپرسی؟ پیغمبر اکرم جواب میدهد امنیت انسان ها در پرتو ایمان، اعتقاد به خدا، شرف انسانی، وظیفه شناسی. چرا به گوش او نمیزنی؟ من انسانم، من با شرفم. چرا برلیان او را نمی دزدی؟ بر خلاف انسانیت است، بر خلاف رضای خداست. قمه نمی خواد، قدره نمی خواد، شلاق نمی خواد. نه، ما انسانیم، چنگال و دندان مال گرگاست، مال ما شرف ایمان و انسانیت. امنیت ما باید اینجور حس بشه. اینو خوب توجه کردی؟ ببین چقدر اسلام انسان رو برده بالا و میخواد بگه انسان اجل از این است که گناه بکند. انسان خلیفت الله، انسان دارای روح خدا، باید مظهر خدا باشد، مظهر عدل الهی باشد، مظهر احسان باشد، پرده پوش باشد، مثل خدا ستار العیوب باشد. این مال انسانیست که اسلام میگه. حالا بیا برو به لنین بگو، به استالین بگو، به خروشچف بگو، به مالینکوف بگو، به کارتر بگو، به هر یک از این کشورهای غربی بگید آه شما امنیت رو چجوری میخواید حفظ کنید؟ مخصوصا امنیت های این دنیا با اون دنیا، این کشور به اون کشور. میگه امنیت داخلی را به وسیله پاسبان و باتوم و هفتیر و امنیت کشور خودمون رو در مقابل اون کشور، موشک های غار پیما را روی سکوها سوار کردیم، کلاهک اتمی بر سر هر کدام گذاردیم. امریکا نشسته مقابل روسا، میگه روسا نجم، تکان خوردی، موشک ها روی پایه، با مغزهای الکترونیکی و کامپیوتر حساب شده است، تکان بخوری یک کلید رو میزنم، موشک ها به قاره شما میآید، تمام کشورتون رو ویران میکند و تمام مردم رو نابود میکند. اینو امریکا میگه به روسا دندون نشون میده، این پلنگ به اون پلنگ دندون نشون میده، بعد اون یه پلنگ دیگه دستشو بلند میکنه، نیش چنگال رو نشون میده، میگه کارتر خفشو، من هم گذاردم موشک ها روی پایه ها و همه به وسیله کامپیوتر اندازه گیری شده، تکان بخوری کلید برق را زدم، موشک ها به راه افتادن، دمار از روزگار واشنگتن و نیویورک و نیوجرسی و کالیفرنیا در میارم، امریکا را با خاک یکسان می کنم. پس نتیجه چی؟ امریکا تو چطور امنیت خودتو نگه می داری؟ به وسیله شرف، تقوا، پاکی، خدا، انسانیت میگه برو بابا اینا یه شی دیگه هست. پس چی؟ میگه مثل بمب، هیدروژن اتمی متلاشی کردن، کشتن، اونم همین میگه. پس در نتیجه میخواید قبول بکنید، میخواید قبول نکنید، آقایان و بانوان، تمدن صنعتی و این فرهنگ غلط غرب آورده انسان را از اوج با عظمت انسانیت به منجلاب فساد درندگی و حیوانیت سقوط داده. بدبختی به نظر من برای انسان از این بالاتر نمی شود که بدن فقط حافظ امنیت ابزار کشتاره. ننگ از این بالاتر نیست. ما باید ابزار امنیتمون شرافت باشد، انسانیت باشد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم باشد. ما باید با روح پاک امنیت رو نگه بداریم، نمانند اولاق با شلاق به مسیر خود برویم. اونجا بدبختی و چیر روزیه و الان دنیا به این وضع ناهنجار عجیب و غریب گرفتار شده. میدونید هی میگن مسابقه تسلیحاتی، هر چند وقت یه بار میگن سلاح‌های اتمی محدود بشه، تمام مزخرف و دروغ. مسابقه تسلیحاتی است. این توپ قوی‌تر می‌سازه، او از یه قوی‌تر می‌سازه، این بهتر از اون می‌سازه، او قوی‌تر می‌سازه. معیار اینه، دانشمندان نشستن دارن مطالعه می‌کنن که میگن ما چطور بسازیم یه سلاحی که بیشتر بکشه. یکی از غربی‌ها یه کتابی نوشته، خوب نوشته، میگه آیا دنیا دیوانه شده؟ آیا دنیا عقل و فراموش کرده؟ میگه میریم در یکی از این شهرهای بزرگ غرب، مثلا امریکا، یه ساختمان چهار طبقه، تابلو زده مطالعات سرطان، پژوهش‌های سرطانی. آیا چیه؟ اینجا یک عده دانشمند بزرگ جمع شدن دارن مطالعه میکنن رو سرطان. خب چیکار میکنن؟ میگن دقت کنید ببینیم سرطان خون، سرطان کلیه، سرطان کبد، سرطان رحم، سرطان گلو، اینا منشأش چیه، راه علاجش چیه. اگر بتونیم این بیماران گرفتار را نجات بدیم و خدمت به انسانیت بکنیم. دمید در میگی باریکلا باریکلا، این دانشمندان جمع شدن به سرطانی ها خدمت کنن. 100,000 آفرین. خب بودجه اینجا چقدره؟ دولت بودجه اینجا در سال مثلا 200,000,000 قرار داده که بودجه بدن به این فضلا مطالعه کنن. باریکالله باریکالله، هی میگه باریکالله. خب با ماشینش گاز میده، رد میشه، میره یه جای دیگه، میره یه شهر دیگه، میره یه محل دیگه، میره یه استان دیگه، میبینه اوهو یک عمارت 50 طبقه تابلو داره، مرکز مطالعات اتمی. اینجا اونجا مرکز مطالعات سرطانی بود، اینجا مرکز مطالعات اتمی. ماشینش دیگه میداره میره پایین، میگه آه اینجا خیلی مهمتره، امارت با طبقات بیشتر. اینجا چه خبره؟ میگن اینجا فیزیکدونها، شیمیدونها، دانشمندان نشستن دارن مطالعه میکنن که بتونن بمب اتم رو عالی تر بسازن. میگه یعنی چه عالی تر؟ یعنی اگر الان تالا بمب اتم ساختن که یه دونه بمب 5 کیلویش میتونه 1,000,000 رو بکشه، میخوان یه کاری کنن که یه 3 کیلویش بتونه 10,000,000 رو بکشه. بودجه اینجا چرا داره؟ اونجا 200 میلیون دلار بود، اینجا میگه 4000 میلیارد دلاره یا 4 میلیارد دلاره. عجب عجب، این بشرات دیوونه هم واقعا دیوونه. میگه اونجا پول گذاشته میخواد سنتولیای مردنی رو نگه داره، اینجا 2 میلیارد دلار میده جوانای سالم و خاکستر کنه. تو دیوانه ای؟ تو عاقل نیستی؟ این چه بساطیه؟ این دنیای ما سلام آمده سقوط کرده، لذا تمام تسلیحات. اما گوش و کنار، ناله یک ادعی در آمده، فریاد میزند ای دنیای خواب، ای دنیای درند خو، این همه بودجه‌ای که برای تسلیحات میدید بیاید برید خرج علم و دانش و انسان سازی کنید، امنیت رو با انسانیت نگه دارید، نه فقط با توپ و تانگ، با توپ و تانگ فقط انسانی. ناله یک ادعی در آمده، فریاد میزند ای دنیای خواب، ای دنیای درند خو، این همه بودجه‌ای که برای تسلیحات میدید بیاید برید خرج علم و دانش و انسان سازی کنید، امنیت رو با انسانیت نگه دارید، نه فقط با توپ و تانگ، با توپ و تانگ فقط انسانیت را نمیتوان نگهداری کرد و مردم را خوشبخت و سعادتمند نمود. حالا یه نمونه بخونم براتون. نویسنده کتاب بشریت مضطرب، یه نفر در اروپا، مردی دانشمند، یه کتاب نوشته به نام بشریت مضطرب. این مرد نویسنده اون کتاب در یکی از نوشته های خود میگوید 4000 میلیارد دلار هزینه تسلیحاتی جهان در 10 سال آینده است. 4000 میلیارد دلار. من که نمیتونم بفهمم چقدر، من نمیتونم بفرمم 4000 میلیارد دلار. یه دونه دلار 7 تومن، 100 تاش 700 تومن، 1000 تاش 7000 تومن. بعد برو 2000 3000 10000 20000 100000 200 300 500 700 800 1000 1000 دلار. یه میلیارد، این تازه میشه یه میلیارد. این چی داره میگه؟ میگوید 4000 میلیارد هزینه تسلیحاتی جهان در 10 سال آینده است. میگه چرا جهان به خود نمی آید؟ چرا این پولها را صرف آموزش و پرورش یا صرف فقر و گرسنگی نمی نمایند؟ آیا به راستی نمیتوان با این پول فکر جنگ را از ذهن بشر خارج کرد؟ چرا بشر بیدار نمیشود؟ چرا شب و روز فکر و ذکرش این است که خود را برای جنگ آماده سازد؟ اگر تمدن ما به این ترتیب پیش برود، سقوط ارزش‌های اخلاقی قطعی خواهد بود. در جهان کنونی هزینه تسهیلات خیلی بیش از هزینه آموزش عمومی است. این آمار سازمان ملل که من خوندم، من تکان خوردم، شما با دقت گوش کن تکان می‌خورید. سازمان ملل میگوید هزینه متوسط یک سرباز در سال 7800 دلار است، ولی هزینه متوسط آموزش سالانه یک کودک از 100 دلار تجاوز نمی کند. یک سرباز 7800 دلار خرج دارد، یک کودک 100 دلار بیشتر نداره. میگه این چه جهانی است؟ اون همه خرج برای آدم کشی می شود و نصف اون برای انسان سازی و تعلیم و تربیت خرج نمی شود. چرا نشسته ایم و کاری برای نجات بشر انجام نمی دهیم؟ این دنیاییست که ما تو زندگی می کنیم. معیار امنیت شده زور، شلاق، ظلم، ستم، تجاوز، تعدی، اذیت و آزار به صور مختلف و به عناوین مختلف. یه نکته براتون بگم در باب امنیت که خود این یه مقایسه عالمانه خیلی خوبی است. یه روایت از پیغمبر می‌فرماید نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمتی که قدرش مجهوله، یکی نعمت سلامتیه، یکی نعمت امنیت. آیا بین سلامت و امنیت تناسبیه که این دوتا رو پهلو هم آورده؟ چندی جهت تناسب داره؟ خیلی داره. مثلا ملاحظه کنید یه تناسبش مملکت خیابان دارد، جاده دارد، کوی و بستن. بدن ما هم عروق شرائینش اوردست میشه خیابون. مملکت امن کدومه؟ اونی که تو خیابون و جاده ها راه زن خائن جانی نباشد. بدن سالم کدومه؟ اون بدنیست که تو جاده های عروق و شریان و اوردش میکروب مالاریا، میکروب سل، دوزده ها، خائن های سلامت نباشد. ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسدار، نیروهای مسلح برای اینه که دشمنای مملکت رو دفع کنه. اطباء، کمک اطباء، پرستارا، اینا هم کارشون اینه دشمنای ناامنی مملکت بدن رو دفع کنن. تو سربازخانه ها انبار مهماته، توی بیمارستانه ها هم انبار داروست. داروخانه برای از بین بردن میکروب همانند انبار مهمات برای از بین بردن عناصر خطرناک و میکروب ها. اون وقتی که کار به جنگ میرسد یک مرتبه افسر فرمان میدهد نوار مسلسل آتش گر میزند، گروه دوست بلاخ زند و نابود میکند. اون وقتم که میکروب تب شدت پیدا کرده افسر ارشد یعنی رئیس بیمارستان فرمان میدهد یک مرتبه یه دونه پنیسلین رو میکشه تو سرنگ و وقتی زد مثل نوار مسلسل تمام میکروبا رو میکشه و بعد از 3-4 ساعت نعش میکروبا از مجرای ادرار بیرون میریزه. پس بنابراین امنیت و سلامت این وجه شباهت رو داره. اما یه وجه شباهت که نکته بحث ماست اینه چطور شد آقایان اطباء که حافظ امنیت بدنن اونا دو بعدی فکر میکنن اما در تشکیلات نظامی دنیا فقط یک بعدی؟ اطباء دوبعی فکر میکنن. اطباء برای حفظ سلامت مردم هم مردم رو واکسینه میکنن و پیشگیری که نمیذارن مرض بیاد و هم مداوا میکنن. به این معنا بچه رو میگه برو واکسینه کن، فلجی بزن، آبله بزن، سرخک، اسهال خونی، امثال اینا. این بچه رو واکسن میزنن، وبا، تا اون شبه وبا اصلا مرض نگیره. اگه اتفاق اومد یکی دوتا مرض گرفت اونو معالجه میکنن. آقا اسلام اومده میگه برای امنیت اول پیشگیری کنید، واکسینه کنید مردمو، نیستید که آدم ها برن دوزی بکنن بعد بیارین ببرین زندان. نیستید که مردم وبا بگیرن بعد بیارین ببرین بیمارستان. نه، همونطور که اونا قبل از گرفتن وبا واکسن میزنن که وبا نگیره، شما واکسن ایمان بزنید دوز نشه، میل به دوزی نکند، میل به ناپاکی نکند. برنامه پیغمبر اسلام در امنیت اینه. و اگر به لطف الهی فرهنگ اسلام به طور انقلابی پیاده شود، یعنی انقلاب فرهنگ شود، این فکر غلطی که تو این مملکت بود که هی قانون روی قانون گذروندن برای جلوگیری از جنه و جنایت، به جای این همه قانون میپردازن به ایمان مردم. از کودکستان افراد را با ایمان بار بیارن، همونطوری که در سازمان بهداشت از بچگی طفل و واکسینه میکنن که گرفتار فلجی، آبله، سرخک، همسال اینا نشه. باید از بچگی بچه های مسلمون ها رو با نیروی ایمان واکسینه کرد که گرفتار بیماری دزدی، جنایت، خیانت، ناپاکی، اذیت، آزار، وطن فروشی، جاسوسی نشن. این امنیت اسلام است. دو بعدی اون هم امنیت دنیای امروز است. یک بعدی و در امنیت اسلام اگر فرهنگش پیاده بشه، روز به روز جرائم کمتر می شود، اما به موجب آماری که در دست است، این برنامه امنیت یک بعدی سال به سال عدد جرائم و جنایات بالاتر رفته و هر روز مردم با بدبختی بیشتری مواجهند. پس یک مورد دیگر هم در تفاوت بینش دنیای امروز نسبت به انسان با بینش اسلام نسبت به انسان بیان کردم. اسلام انسان را دو بعدی می داند، امنیت را هم دو بعدی پیاده می کند، هم نیروی ایمان هم نیروی قوانین کیفری و مجازات. اما در دنیای امروز ایمان، انسانیت ارزش خود را از دست داده، مردم رو یک بعدی می نگرند و به همین جهت وقتی هم قوانین امنیت پیاده می کنند، قوانین امنیتی یک بعدی. خب این هم بحث امروزم. سه روز وعده کردم در این مجلس بیام و خداوند توفیق داد و امروز سومین روز است آمدم. برادرها و خواهرها، الان در بین ما یک عده مأمورین امریکا، عناصر خائن، میخوان ایجاد اختلال کنند، ایجاد بی‌نظمی کنند، ایجاد ناامنی کنند، ایجاد تنگی قضا و مزیده خاربار کنند و خلاصه میخواهند به انقلاب مقدس ما ضربه وارد کنند. باید بیدار باشید، همه بیدار، همه امام شر، آیت الله، واعظ، تاجر، دانشجو، کاسب، کارگر، رعیت، کشاورز، محصل، دبیرستانی، دبستانی، دبیر آموزگار، استاد و مهندس، همه و همه و همه بیدار. چند تا کار: یک، مراقب اوضاع باشید، هر جا یک عمل برخلافی مشاهده شد بتونید خودتون با بیان مشکل رو حل کنید، نه اگر ناموزونه به مقاماتی بگید. دو، برای این که انقلاب به نتیجه برسد، برادرا، خواهرا، از انواع گناه بپرهیزید، به خصوص گناهانی که ظلم اجتماعیه: احتکار، تقلب، گرانفروشی، بیرحمی، فشار به مردم ضعیف آوردن، تجاوز به حقوق مردم کردن. اینم خودش یک مطلبیست. خیلی هوشیار و آگاه باشید، چون از راه مزیده خاربار خیلی ممکنه صدمه بزنند. من دو تا منبر این جمله رو گفتم، حالا یادم آمد اینجا برای شما هم بگم. یک، از رادیو شنیدم، در روزنامه هم دیدم، چند ماه قبل دادستان انقلاب در شهسوار اعلان کرد آقایانی که انبارتون برنج دارد مشتری ها را بشناسید و بفروشید، برای اینکه به ما خبر رسیده است یک عده افراد ضد انقلاب خائن با پول خارجی ها و امریکایی ها میان برنجا رو به هر قیمتی شده میخرن که ببرن آتش بزنن بگن قحطیه. در رادیو هم خوندم. مطلب دومی رو که شنیدم این بود: یک مرغ فروشی که مرغ زنده می فروخ، یه روز یه نفر آمد با وانت، گفت همه مرغاتو میخوام بخرم، کیلو چند، اینقدر گرونم. گفت همه رو بکش. تمام قفسه رو خرید، گذاشت تو وانت، پول نقد داد رفت. چه مشتری بود! فردا آمد باز همه رو خرید رفت. این گفت عجب، این چلو مردیه، این کجا میبره، این همه رو بر چی میخواد؟ روز سوم باز آمد همه رو خرید رفت. این روز چهارم دید اولا مشتری های محلیش داره از دستش میره، و ثانیان این چیه؟ به یکی از کمیته ها تلفن کرد، گفت آیم چیزی فرده بید مراقبت کن. سه چهار از پاسدارهای باهوش لایق با دو تا اتومبیل سواری فرستادن. اینا اومدن این کنار، اون اومد همه را قفون کرد، خرید گذاشت تو وانت رفت. اینا رفتن دنبال وانت، دیدن رفت یک کیلومتری یه مرغ فروشی دیگه از ترمز کرد اومد پایین، تمام مرغای اونو با قفس خرید، پولشو داد گذاشت تو وانت رفت. دم مرغ فروشی سوم آمد تمام مرغا رو خرید گذاشت تو وانت رفت. به مرغ فروشی چهارم آمد همه رو خرید، دیگه مرغا تمام این وانت رو پر کرده بودن، رفت دیگه در مرغ فروشی رفت. اینا هم رفتن دنبالش، رفتن رسید به جاده آرامگاه، رفت از بهشت زهرا دور شد، رفت رسید تو جاده قم، رفت زد بیرون جاده، رفت وسطای بیابون ایستاد. با راننده دوتایی پیاده شدن، شروع کردن قفسهای مرغ و پایین گذاشتن که اینا گاز دادن رفتن تو. رفتن روی چاه گنده ایست، چیکار میکنید؟ اسلحه ها رو در آوردن، گفتن بگید. گفتن ما اون یارو گفت من روز 2000 تومان به من اجرت میدن، کار من فقط اینه بیام مرغای زنده رو بخرم میارم میریزم تو این چاه زنده زنده. صدای قدقد مرغای دیروز میومد و بوی تعفن مرغ مرده هام بود. چرا؟ گفت اونی که این پول میده میخواد یه جوری کنه قحطی بیاد تو مردم، بگن انقلاب نتونست اداره کنه، قحطی شده. میدونی چه خبره؟ شما تو چه دنیای زندگی میکنید؟ چشاتون رو باز کنید. مثل مرغ فروشه دید مشکوکه یه تلفن کرد، تو دقت کن، مراقبت کن، ببین عناصری چه می کنن، چه نیت دارن، چه پلیدی، چه فکر غلط. خلاصه انقلاب مال همه، مال دین همه، مال مملکت همه ماست. همه ما باید با تمام قوه و قدرت و نیرو با استمداد از باری تعالی بکوشیم و انقلابمون رو نگه بداریم و با یک عزم آهنین و اراده جدی دینی ضد انقلاب ها را به خاک مذلت بمالیم. و یقینا خدا یاری می کند و ملت اسلام و ایران را انشاء الله در این مسیری که در پیش گرفته به لطف و کرمش به عالی ترین مدارج می رساند انشاء الله. خب دیشب جنازه علی دفن شد در زمین نجف. بچه های علی خودشون رفتن جنازه پدر رو دفن کردن، برای این که مبادا دشمن به قبر علی تجاوز کند و جسد علی را از قبر به در آورد. لذا سالیان دراز قبر علی ابن ابی طالب پنهان بود و کسی نمی دانست قبر علی کجاست مگر عزیزان خود علی می دانستند. بدن فاطمه شب دفن شد، بدن علی هم شب دفن شد، بدن حسینم شب دفن شد. اما اینا با هم دیگه عللش تفاوت داره. اما زهرا میگفت راضی نیستم دنبال جنازم بیام، اما علی ترس از خوارج دیوانه متعصب بود که جسارت کند، اما جسد امام حسین از ترس عبیدالله شب به خاک سپرده شد. جنازه روز عاشورا رو زمین افتاد، شب 11، روز 11، شب 12، روز 12 بود. آقا عصر روز 12 زنهای بنی اسد آمدن به مردا گفتن مردا این بدن پسر پیغمبر است روی خاک افتاده، اگر شما نمی روید دفن کنیم ما میریم. مردا گفتن میریم. قرار شد شب برن، اما از عبیدالله می ترسن. یه دیدبان گذاشتن سر جاده کوفه، خودشون آمدن برای برداشتن بدنها. اما آمدن بدن حسین رو بردارن، دیدن نمیتونن، بدن قطع قطع است. آمدن بدن ابوالفضل رو بردارن، نتوانستن، از بس سر بخورده بود. آمدن بدن شهدا رو بردارن، دیدن صحابی را از هاشمی نشناسن، افراد را تمیز نمیدن، همینطور متحیر مونده بودن. یک وقت نگهبان آمد شب 13 ماه، بیابون روشن در پرتو ماه. نگهبان دوید گفت بروید بروید بروید، یکی نفر از طرف کوفه داره میاد. اینا خیال میکردن مأمور عبیدالله، رفتن عقب دیدن اون یه نفر آمد، رفت تو گودال قتلگاه، رفت کنار بدن ابی عبدالله، یه کمی نزدیک آمدن دیدن داره گریه می کند، بعد فهمیدن دوسته، از جا حرکت کرد، گفت شما کی هستید؟ گفتن بنی اسد. چرا آمدید؟ آمدیم بدنا رو دفن کنیم. چرا دفن نکردید؟ نمیشناختیم. گفت یک من میشناسم. بدنا رو جدا کرد، یک قبر کند تمام صحابه رو دفن کرد، یک قبر کند تمام بنی هاشم رو در کنار اون دفن کرد. بعد آمد گفتن کنار گودال قتلگاه، آمد دستشو برد زیر بدن، گفت بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. بدن رو از تو گودال در آورد، رفت توی قبر، بدن رو خوابون توی قبر. این بنی اسد نگاه می کردن دیدن این آقا خم شد، لبهاشو گذار به گلوی بریده ابی عبدالله، صورتشو گذارد به گلو، فوضع خده علا نهره شریف، صورتشو گذارد رو گلو، دیدن یه چیزی داره میگه. وقتی گوش دادن دیدن میگه بابا بابا ابتا امت دنیا فبعد کم ظلمه والآخره فبنور وجه کم مشرقه بسم الله العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان، رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، پروردگارا فرج حضرت ولیعهد امام زمان حجت ابن الحسن را تسریع بفرما، خدایا دست اجانب و از دامن انقلاب ما کوتاه بفرما، خدایا ملت ایران و انقلاب ایران را از شر اخلالگران محافظت بفرما، خدایا به مرزا شفا عنایت بفرما، به نبی و آله تکبیر.